در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی قشنگی که با شما داریم، شبیه حال خوش من که در دعا داریم. دعا کنید که این با همی دوام کند، صفا کنید که یاران با صفا داریم. خدایا لحظه های ما را سرشار کن از یاد خودت، به نام تو و با توکل به تو. یاران همراه سلام، مهمانان خوب خدا درود. سفر ما در ماه مهمانی خدا به ایستگاه 17 خودش رسیده. امیدواریم که تا به اینجا این ماه عزیز درک کرده باشیم. دعاهایتان قبول. امروز هم هوای عطرانه ما لبریز از مهربانی شما. سپاس که مثل همیشه همراه و همدل ما هستین بر روی موج جوانی. جناب آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند، آقای بینش نویسنده، خانم نرگس بهرامی دستیار تهیه، مریم بزرگری صدا بردار و من ارغوان حیدری.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم، شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
یه این گپ اول و آخر بروی موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-797-74-71-74
افغانستان 3826 در ایران.
روی موج جوانی،
روی موج جوانی را از رادیو داری میشنوین دوستان عزیز. parstoday.com/داری هم نشانی اینترنتی ماست. موضوع هفته ما دعا هست و امروز هم از این میگیم که چرا دعاهای ما احیانا مستجاب نمیشن. امروز هم با بخش‌های مختلف در خدمتتان هستیم. در اولین بخش همراه میشیم با سمیرا محمدی.
موسیقی
صد گپ با یک گپ.
خداوند یگانه و بی همتا، سلام به شما دوستان عزیز، شما مؤمنان خداجویی که در این روزها و شبهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان مشغول عبادت و امور نیک هستین. امیدواریم همه ما بتانیم از لحظه لحظه این ماه عزیز و خانه پر از نعمت الهی خیر و برکت را نصیبمان کنیم و جزء کسانی باشیم که از امتحان الهی سربلند بیرون بیاییم. دوستان عزیز، اصلی ترین عمل در پیشگاه خداوند عزیز و خصوص در این ماه عبادت است. براستی عبادت چیست و چگونه عبادت کنیم؟ از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند عبادت چیست؟ گفت عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدند چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی، این نامش عبادت است. پرسیدند پس نماز و روزه و سایر عبادات اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند تو برای تربیت فرزندان چی میکنی؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر میشود؟ پس چرا فرزندان تو چنین خوبند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می‌بینند، نه امر و نهی‌های بیهوده‌ای که خود عمل نمی‌کنند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند، پایان زندگی است، ولی اگر با نیروی داخلی بشکند، آغاز زندگی است. همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل می‌گیرد. پس دوست خوبه، درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت متولد شود. آنگاه خودت را خواهی دید. درود بر کسانی که دین دارند و تظاهر ندارند، دعا دارند و ادعا ندارند، نیایش دارند و نمایش ندارند، حیا دارند و ریا ندارند، رسم دارند و اسم ندارند. خداوند پشت و پناهتان.
ای آه سفر گاه تو ما خیر از سری بود، ای نان ای شب گی خدا راستم مری بود، ای آه سحر گاه تو آه خیر از سری بود، راستم مرگی ای ساقی از آن جام که دادی به حریفان، ای ساقی از آن جام که دادی به حریفان، لطفی کن و ما راهم از آن مختصر باد، راستم مریم دیوان، ای آه سحر گاه تو را خیر از سریمان، ای ناله شب گی خدا راستم مریم دیوان.
بعضی میگن ما خیلی دعا میکنیم اما برآوردن نمیشه، دلیلشون نمیفهمیم. شما داری برای چی فکر میکنین دوستان؟ همگی وقتی یک کار نمیشه یا پیش نمیره به دنبالی هستیم که عیب کار را پیدا کنیم تا برطرفش کنیم. به دنبال مانع یا موانع هستیم تا اثر راه برش داریم. خب وقتی دعای ما قبول نمیشه هم لازم است که بگردیم و عیب کار را پیدا کنیم. در یک فیلم نشان داده می شد که یک دانش آموز که شخصیت اصلی فیلم بود در یک مسابقه شرکت کرد. او می خواست که نفر سوم شود، یعنی فکر می کرد که تا جایی که می تانه تلاش می کنه ولی از سوم بالاتر نمی ره و برای همین سوم شدن هم برنامه ریزی کرده بود، اما لیاقت او بیشتر از سوم شدن بود و همین خاطر نفر اول شد. وقتی شما از خدا خواسته ای دارید و برآورده نمیشه، شاید خدا بهترش را برای شما در نظر گرفته باشه. این هم در نظر بگیریم که بعضی وقتا اگر دعای ما قبول نمیشه، شاید اصلا زمانش نرسیده. هیچ درختی پیش از موعد میوه نمیده. خب درخت دعا هم همین قسمی، زمانش که برسه شما میوهش میچینید. یک مقدمه در مورد موضوع برنامه که چرا دعاهای ما احیانا مستجاب نمیشن با شما صحبت کردیم و گفتیم بریم یک گزارش بشنویم، بعد از او باز در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی، شنونده های ارجمند برنامه روی موج جوانی، سلام بر شما، عصرتان بخیر. با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما سروران گرامی به گفتگوی خود میپردازیم در مورد موضوع برنامه با یکی از جوانان در ولایت هرات. هم صحبت ما لطف میکنن، خود معرفی میکنن.
سلام علیکم، مشتبه توخی هستم، یک از شهروندان هرات.
سلامت باشین، ماه مهمانی خدا بر شما جناب آقای توخی مبارک باشه و خسته نباشین.
زنده باشین، تشکر. شما همچنین.
ممنون از شما. ایام ماه مبارک رمضان را در این روزهایی که کرونایی نامیده میشه چطور سپری میکنین شما؟
خب تا حد ما رعایت کردیم و رعایت هم میکنیم، ولی نیاز گاهی وقتا یک تنوعی هم ایجاد شه و بیرون هم بشیم، ولی با در نظر داشته همون نکات ایمنی، داشتن ماسک و فاصله اجتماعی باید رعایت کنیم و بمیره و سپری میکنیم و ماه میمانی خداست، روزه و میبستن که همه ما شما رعایت میکنیم دیگه.
سلامت باشین و بخیر بگذره روزگار بر همه هموطنان عزیز ما. رمضان ماه مهمانی خدا، همونطور که اشاره شد ماه تفکر و اندیشیدن هست. نظر شما در این مورد چی هست آقای توخی؟
خب ماه عبادت، ماه روزه گرفتن، ماه که به کسایی که نیازمندن باید کمک صورت بگیره و به کسایی که خدای شکر برن خدا داده باید به دیگران کمک کنن و از حال و احوال از نو باخبر باشن و کمک به دیگران هم بکنن که در توان دارن. همسایه در روزهای قرنطین میبینید تا مردم بیکار شدن، همسایه که نیازمنده، قومی که نیازمنده باید تا حد توان دارن دست دیگران بگیریم تا انشالله این روز تیر میشه، ولی همو پاداش و همو ثواب با ما شما میمانه.
آقای توخی، در پهلوی خیر و نیکی کردن به هم نوعان ما، به انسانهای نیازمند، خب از لحظات روحانی این ماه مبارک باید مسلمانان چگونه استفاده بکنن؟
خب چیزی که گفته شده در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریمه تا میتونه قرآن کریم تلاوت کنن، عبادت کنن، نماز شب، این بسا خیلی نکات خوبیه و از این کوشش کنم استفاده کنم.
سپاسگزارم که وقت خود را برای این گفتگوی ما گذاشتین. روزتان خوش و طاعات عبادات شما باز هم قبول باشه.
شما همچنین زنده باشین، تشکر، موفق باشین همگی شما.
گاهی شخصی از همسایش چیزی را میخواید و او از دادنش امتنا میکنه. یکی از دلایل شاید ای باشه که این همسایه که از همسایه خود چیزی را به امانت میخواد، قبلا به عهده کرده، به امانت خیانت کرده، ولی میدونه که این آدم هم آدم قبلی است و هیچ تغییری نکرده و اگر باز هم چیزی را به او بده، باز هم بدعهدی میکنه. یک دلیل دیگه شاید ای باشه که همسایه خوب نبوده، آزارش به همسایه رسیده و نتونسته که اطور که باید و شاید حق همسایگی را ادا بکنه. در مورد خدا هم همین قسم است. ما چقدر بنده خوب برای خدا بودیم؟ آیا به عهدهایی که با خدا بستیم وفادار بودیم که حال باز خواسته های جدید خدا مطرح میکنیم؟ برای تنوع در برنامه میریم سراغ بخش بعدی که اجرایش بر عهده دوست و همکار خوبم خانم بهرام است.
دور دنیا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و عزیزان همراه، سلام بر شما، عصرتان بخیر. به هشتگ دور دنیای امروز خوش آمدید. بسیاری از ما روزه گرفتن را تعهد مذهبی می‌دانیم، اما تنها تعداد کمی از افراد مزایای سلامتی آن را می‌دانند. روزه گرفتن پاکسازی سموم از بدن را افزایش می‌دهد، قند خون و ذخیره چربی را کاهش می‌دهد و عادات غذایی سالم و ایمنی را افزایش می‌دهد. در هشتگ دور دنیای امروز از فواید روزه گرفتن می‌گیم. سمزدایی بدن. غذاهای فراوری شده مانند نان، کیک، پیتزا حاوی افزودنی‌های بسیار زیادی هستند. این مواد افزودنی ممکن است به سموم در بدن تبدیل شود. برخی از آنها تولید محصولات نهایی پیشرفته گلیکاسیون را ترویج می‌کنند. بیشتر این سموم در چربی‌ها ذخیره می‌شوند. چربی هنگام روزه‌داری سوزانده می‌شود و سموم آزاد می‌شوند. کبد، کلیه ها و دیگر ارگان های بدن در سمزدایی دخیل هستند. استراحت دستگاه گوارش. در طول روزداری اندام های گوارشی استراحت می کنند. عملکرد طبیعی فیزیولوژیک به ویژه به تولید ترشحات گوارشی ادامه دارد، اما به میزانی کاهش می یابد. این تمرین به حفظ تعادل مایعات در بدن کمک می کند. تجزیه غذا در نرخ‌های ثابت رخ می دهد. انتشار انرژی نیز از الگوی تدریجی پیروی می کند. اما روزه گرفتن باعث توقف تولید آسیب‌های چرب در معده نمی شود و به همین دلیل است که به بیماران مبتلا به زخم معده توصیه می شود که با احتیاط روزه بگیرند. واکنش التهابی. مطالعات نشان می‌دهد که روزه بیماری‌های التهابی و آلرژی‌ها را بهبود می‌دهد. مثال‌های از چنین بیماری‌های التهابی ورم مفاصل و بیماری‌های پوستی هستند. برخی متخصصان اظهار می‌کنند که روزه ممکن است درمان بیماری‌های التهابی روده مانند کولیت را بهبود دهد. افزایش تجزیه چربی با روزه گرفتن. اولین واکنش بدن بر روزه تجزیه گلوکوز است. وقتی ذخیره گلوکوز تمام میشه، کتوسیز شروع میشه. این تجزیه چربی ها انرژی آزاد می کنند. چربی های ذخیره شده در کلیه و ماهیچه ها برای آزاد کردن انرژی شکسته می شند. و اما ترک عادات بد با روزه گرفتن. رمضان زمان مناسبی برای ترک عادات بد است، چون باید کل روز را روزه بگیریم، مانند سیگرت کشیدن و اینکه غذاهای شیرین نباید در طی ماه رمضان خورده شود. ترک عادت در زمانی که در یک گروه انجام می شود و یافتن آن در طی ماه رمضان بسیار آسان تر است. توانایی روزه گرفتن برای کمک به ما برای کاهش عادات بد قابل توجه است. روزه گرفتن بهبود رژیم غذایی سالم را بهبود می بخشد. دوستان عزیز، تشکر که با هشتگ دور دنیای امروز همراه ما بودید.
اینجا همان نقطه شروع است.
جوان باید در درون خود، در دل خود، در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده این کشور، آینده این ملت، آینده این تاریخ یک مسئولیتی دارد. مسئولیت فقط مال پیران و میانسالان نیست، بلکه میتوان با یک نگاهی گفت جوان یک مسئولیت سنگینتری دارد. چرا؟ چون توانایی جوان، شکوفایی جوان، نیروی جوان بیش از دیگران است.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، پس دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام.
جوان یک کشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برندهی اون ملت را به پیش ببرد، احتیاج دارد به این که سرحال، با نشاط، تندرست، قوی و دلبسته به کار و پیشرفت باشد.
مگه میشه باشی و تنها بمونم؟ محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جاسو کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تو ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سرنوشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
پروردگارا این جوانهای عزیز رو در سایه لطف و هدایت و حمایت خود ذخیره دنیا و آخرت این کشور قرار بده. در همه میدانها اونها رو پیروز کن. پروردگارا الطاف معنوی و برکات معنوی خود رو بر این دلهای پاک و جوان بباران. قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما راضی و خوشنود کن.
روی موج جوانی را از رادیو دریم شنوین. ساعت 5:25 است. موضوع ما هم دعا هست و ای که چرا بعضی وقتها دعاهای ما مستجاب نمیشن. دوستان، در زمان قدیم اگر پادشاهی در کودکی به پادشاهی میرسید، مسئولیت حکومت داری بر عهده مادرش یا صدر اعظم بود. این یعنی که او هنوز شایستگی حکومت را نداشت. پدر ما و شما هم وقتی طفل بودیم به ما یک چیز با ارزش نمیداد که مثلا برای کسی ببریم یا اون نگاه بکنیم، چون میترسید که نشوه گم شوه. بعضی از دعاهای ما شاید به خاطر قبول نمیشن که هنوز شایستگی داشتن او چیزهایی را که خواستیم نداریم. خدا بندگانش خوب میشناسه و خوب میدانه که لیاقت او خواسته ها را پیدا کردن یا نه. خیلی ها نشان دادن که واقعا شایستگیش ندارن، تا به یک جایی رسیدن خود گم کردن. شاید مثل خدا روز ندیده را روز نته پای تلقیده را موزه، از همی که بعضی ها خود گم کردن نشأت گرفته باشن.
سلام دارم خدمت شما. موضوع دعا هست که دعا چیست و چرا دعا بکنیم. طبیعتا رفع همه بلاها چی است؟ دعا است. دعا خودش همه مشکلات رفع میکنه. دعا دفع بلا هست. ما اگر دعا بکنیم، ما هرچی به خدا نزدیک باشیم، ما هرچی استغفار بکنیم، ما هرچی سجده بکنیم، هرچی از خدای خود شکرگزار باشیم، به ما اندازه ما میتونیم موفق و پیروز باشیم. یعنی دعا کردن به درگاه خدا یک صلاحی است که ما را موفق میسازه در هر جایی. دعا کلید مشکلات است. یعنی دعا است که همه قفلها را باز میکنه. دعا دل انسان نرم میسازه. دعا انسان را به درجات اعلا میرسانه. ما باید همیشه دعا بکنیم، همیشه استغفار بکنیم، همیشه دست به دعا به درگاه خدا باشیم. ما اگر از خدا بخواهیم دعا بکنیم، دعا ما را کمک میکنه که از همه بلاها ما را نجات میده.
خداوند مهربان ما خوب میدانه که چه چیزایی بر ما خوب است و چه چیزایی خوب نیست. وقتی درخواستایی از خدا داریم و برآورده نشده، یا به صلاح ما نبوده یا موانع دیگری وجود داشته، خدا بندوهایش را دوست داره و خیر و خوبی و خوشبختی اونا را میخواهد. به همین خاطر وقتی میبینه خواسته کسی به ضررش هست، او خواسته را اجابت نمیکنه. دیگه ای که خداوند خواسته های ما را از طریق قوانین و سنت های خودش برآورده میکنه. به همین خاطر اگر خواسته ای داریم، برای به دست آوردنش علاوه بر دعا تلاش هم باید بکنیم. همون مسئله که دیگه روزها بارها تکرار کردیم. از تو حرکت، از خدا برکت.
سلام، عرض ادب دارم به شما و تمام شنوندگان رادیو شما. تشکر از این که ما را در دعوت خود رو پذیرفتیم. محمد ادریس امامی هستم، یکی از متعلمین شهر هرات. دعا کردن از خود شرایط خاصی داره، جا داره، از خود جای خاصی داره، در واقع تا شرایط خوبی داره. و ما از خداوند منان سپاسگزاریم که در این ماه پربرکت ما قرار گرفتیم و میتونیم بیشترین دعا را در این ماه ما انجام بدیم، که چون مقبول درگاه خداوند قرار میگیره این دعا. و وقت برای دعا کردن ما فکر کنم بعد از نمازها بیشتر خدا مورد قبول کنه. و اگر ما بتونیم برای دعا کردن بعد از نمازهای فرد صبح، ولی که بعض رنگ مؤمنین داریم برای دعا کردن، چون خود خداوند گفته شما شب بیداری کنیم، چون در شب بیداری ما میتونیم هم نماز خونیم و با خدا راز و نیاز کنیم، و در اون وقت ما میتونیم فکر میکنیم که فقط خداوند در پیش روی من است و صبحاتای ما را در شکل مخاطب و متکلم زنده به طور زنده میشنود، و یک وقت معین و یک وقت آرام بخش فقط تونی و با خدا تو و شب تاریک و میتونیم مقبول درگاه خداوند قرار گیریم.
عزیزان، وقتی از مردم ایران و افغانستان حرف میزنیم، گویا از دو برادر یا دو خواهر میگیم. دو برادری که همیشه پشتیبان هم هستن و دو خواهری که همیشه یار و غمخوار هم بوده و هستن. از نگاه موسی عصمتی، شاعر خوب خراسانی، همدلی های ما ریشه در تاریخ داره و این همدلی ها لبخند را بر لبهای ما میشانه. دیروز از او ابیات خواندیم، در برنامه امروز هم میخوانیم، که میگه ما نسل من به کوه دماوند میرسد، جریان ما درست به هلمند میرسد، چون شعر بی نظیر و شکر ریز رودکی، تاریخ شعر ما به سمرقند می رسد. این عشق هایی که بین من و تو روان شدند، روزی به پای بوته لبخند می رسند. در بخش جوانگشت امروز گفتگویی داریم با جناب آقای موسی عصمتی، شاعر خوب خراسانی که چندین شعر برای همدلی دو ملت ایران و افغانستان سرودن.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز جوان، طاعات و عباداتتان مورد قبول ذات احدیت انشاءالله قرار بگیرم و ما را هم از دعا فراموش نسازین. در این بخش از برنامه، یعنی بخش جوانگشت، در خدمت آقای موسی عصمتی، یک تن از فرهنگیان و شاعران همزبان و دوستان ایرانی ما هستیم تا صحبتی داشته باشیم پیرامون کارهایشان و موضوعاتی که روزها مطرح است. جناب آقای عصمتی، سلام بر شما، ارادت ما را بپذیرید از طریق برنامه روی موج جوانی.
درود بر شما، عصر بارانی شما بخیر و همچنین عصر بارانی دوستان عزیز شنونده رادیو دری، در خدمتتون هستم.
جناب آقای موسی عصمتی، بیشتر خود برای شنونده های عزیز جوان ما معرفی بکنین که چه کار میکنین، کار اصلی شما چی هست، این روزا مصروف چه کاری هستین؟
همونطور که اشاره فرمودید، من موسی عصمتی هستم، متولد شهر سرخس، در واقع از روستاهای سرخس، روستای شروجه سرخس و بزرگ شده روستای معدن آغدربند سرخس هستم. تقریبا میشه گفت بعد از 12 سالگی من دچار بیماری مننژیت شدم و بر اثر بیماری مننژیت بینایی رو از دست دادم. بعد از چند سال ترک تحصیل در مدارس نابینایان ادامه تحصیل دادم و در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و سالهاست که در مشهد به عنوان دبیر ادبیات دانش آموزان نابینا در آموزشگاه امید نابینایان مشغول تدریس هستم و در خدمت دوستان نابینا هستم و سالهاست که در حوالی شعر هم در واقع قدم میزنم و از دوستان شاعر بهره میبرم و شاگردی میکنم در مزرع استادان شاعر.
بسیار عالی جناب آقای عصمتی. جناب آقای عصمتی، ارتباط شما با توجه به این که شعر هم میگین با شاعران و فرهنگیان افغانستانی در مشهد چطور هست؟
بله، من البته بگم از قبل از اینکه بیام مشهد، چون دوره ای رو در تهران درس می‌خوندم، با شعر استاد کاظمی آشنا بودم از طریق رادیو. بعد که در واقع سال سوم و چهارم دبیرستان رو اومدم مشهد درس بخونم و ادامه تحصیل بدم، با استاد کاظمی آشنا شدم، با شعر ایشون بیشتر آشنا شدم در حوزه هنری و از اون زمان این افتخار برای من پیش اومد که به نوعی در محضرشون شاگردی کنیم و یاد بگیریم. بعد از اون با جلسات دور دری آشنا شدم که استاد مظفری و جناب حیدر بیگی، خودم حسین زاده و آقای علوی اونجا بودن. بسیار بسیار جلسات کارگاهی مفید و ارزنده‌ای بود و از این طریق با دوستان همزبان بیشتر آشنا شدم و یک ضرورتی پیش آمد. احساس کردم که نیاز هست که ما بر طبل همدلی و همزبانی بیشتر بکوبیم. نیاز هست که همدلی و همزبانی رو پررنگتر جلوه بدیم و چون یک جای خالی بود، یک نقیصه‌ای بود که احساس می‌شد که کمتر بهش توجه شده و البته حضور فرهیختگان و فرهنگیان عزیز افغانستانی در ایران همه ماها رو به سمت سو توجه داد، ولی با این حال هنوز هم نیاز هست که با توجه به اتفاقاتی که داره میفته، دست هایی که در کار به نوعی سعی میکنن که جامعه پارسی زبان متفرق بشن و اون یک دلی و یگانگی رو نداشته باشن، و ماها این مسئولیت رو داریم که سعی کنیم که با سرودن، با نوشتن، با فعالیت فرهنگی این همدلی رو پررنگتر جلوه بدیم و نذاریم، خدای نکرده آسیبی به درخت بزرگ پارسی و جامعه پارسی زبانان برسه.
انصافا فرهنگیان و شاعران رسالت خودشان را تا این لحظه به خوبی ادا کردن و پیش بردن و همونطور که شما هم گفتین توطئه خطرناک است، حالا نه تنها در میان حالا فارس زبان ها که در میان دو ملت ایران و افغانستان که به زبان ها و گویش های مختلف با هم اشتراکات دارن و به هر صورت ارتباط دارن. متاسفانه در این اواخر هم ما و شما شاهد بودیم که توطئه های براه انداخته شد تا این دو ملت عزیز و هم فرهنگ و هم دین ده از هم در واقع جدا که نمیشه بسازن، ولی خب بینشان اختلاف افکنی بکنن. جناب آقای اسمتی در چه قالب شما شعر میگین؟
تقریبا میشه گفت بیشتر قالب ها رو تجربه کردم، ولی عمدتا غزل هست و قالب های کلاسیک، حالا غزل مثنوی و رباعی، و در این حال کارهای سپید هم داشتم، بخصوص در مجموعه اخیرم بی‌چشم داشت که میشه گفت هر دو این قالب ها هست، هم قالب سپید و هم قالب کلاسیک.
زنده باشین جای اسمتی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی با موضوع دعا. دوستان، وقتی ما گاهی زندگی خود غرق در مشکلات میبینیم و از این مشکلات رنج میبریم، آیا به جنبه های مثبت زندگی هم توجه کردیم؟ بعضی از ما همیشه نیمه خالی گیلاس را میبینیم، در حالی که زندگی نقاط مثبت زیادی داره. روشن است که ندیدن این نقاط مثبت یعنی کفران نعمت. به علاوه سختی ها و مشکلات زمینه های رشد و ترقی آدم را فراهم میکنن و شاید بعضی از این مشکلات راهی باشه برای رسیدن به خواسته های من.
سلام، وقت شما بخیر. سلطان محمدی هستم، یکتن از باشنده کابل. به نظر من دعا از لحاظ اسلامی، البته اولا دعا بخشی از عبادت است. وقتی که انسان عبادت میکنه، دعا کردن و طلب از خداوند خود از این بخشی از عبادت است، چون در دعا انسان و بنده مشخص میشه که بنده هست و ما نیازمند هستیم به الطاف خداوند و ما نیازمند هستیم به وجود خداوند، به مهربانی های خداوند و به تمام اون نعمتهایی را که خداوند با ما عطا می فرماید. و ما اظهار از این نیازمندی ها و اظهار عجز در برابر پروردگار به شک بزرگترین عبادت خواهد بود. و در پلی از این دعا میتونه رفع نیازمندی هم باشه. و اما یک شعر است میگه رو به درگاهش کی آوردی که گشتی ناامید، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. یعنی به شک وقتی که ما دعا نکنیم، وقتی که ما طلب نکنیم از خداوند، خداوند چه قسم ما را اجابت بکنه، چه قسم ما زیبرهای ما را برمان.
چتر باران گفتی خوش است بودم، گفتم کنار یاران، تا بی کران خیشم گامی دگر نمانده است، آغوش مهر هست از شب رو به ما، ای ابر همرهی کن تا تر کند گلوی از جام چشم سارا.
درود به شما دوستان و همراهان همیشگی و نازنین ما، برنامه روی موج جوانی را تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که ما منتظر رسیدن پیامک های شما هستیم با موضوع دعا تا آخر هفته. چند تا پیامک بخوانیم از شما با گرفتن یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان. سلام به شما عزیزان، این دسیسه ها نمیتونه بین ما و افغانستان جدایی بندازه و ما مثل قبل و حتی بیشتر از قبل هموطنان افغانستانی من را دوست داره. میلاد رحمتی از مشهد. خواهر خوب ما هدیه رهنما از تهران هم گفتن دشمنان میخواستن با انجام توطئه ها بین ما و ملت افغانستان جدایی بندازن، ولی این توطئه ها باعث شد که ما دو ملت بیشتر از قبل با هم متحد شویم و این مشت محکمی بود بر دهان تمام دشمنانمان. آقای کاظم حیدری از مزار گفتن که از مردم ایران تشکر میکنیم که مثل همیشه با هوشیاری باعث شدن همدلی ها و وحدت بین ایران و افغانستان بیشتر شود و اجازه ندادن دشمن به مقصود خود برسن. فرشته شمس از هرات گفتن سلام عزیزان، من هم مثل اکثر مردم افغانستان دعا میکنم که خداوند به دل خانواده های داغدار انفجارهای اخیر کابل صبر بده. واقعا غم انگیز است. دقیقا همینطور است. واقعا خبرها را که آدم میشنوه دلش تکه تکه میشه و واقعا باعث تأسف هست این همه حوادث و اتفاقات نگران کننده و بد در کابل و در افغانستان. مهدی اسکندری هم از کابل گفتن که سلام، اتفاقات این روزهای افغانستان بسیار ناراحتم کرده، هم دردی میکنم با خانواده های داغدار و دعا میکنم آرامش به افغانستان برگرده. دیگه واقعا از این اوضاع خسته شدم. تشکر میکنیم از شما دوستان و دعای ماییست که همیشه در صلح و آرامش باشین، امنیت داشته باشین، یک زندگی بسیار خوب و آرام را سپری بکنین دوستان عزیز. و دیگر افغانستان واقعا خسته است از این همه جنگ، از این همه انتحاری، از این همه کشته و شهید دادن. کاش که مقداری کسانی که به فکر قدرت هستند به حال مظلومان و بیگناهان، به خصوص این جوانها و نوجوانهایی که هیچ گناه ندارن و تنها گناهشان تحصیل و کسب علم هست، رحم بکنن. واقعا من نمیدونم در کدام قاموس نوشته شده که شما دانش آموزان و شاگردان مکاتب را بکشین، از بین ببرین. در کدام قاموس این همه بیرحمی هست؟ گاهی اوقات آدم شرم میکنه از اینکه از آدمیت شرم میکنه در واقع، و اینکه بعضی ها هیچ بویی از انسانیت نبردن. آرزوی صلح و آرامش داریم بر شما دوستان عزیز. با آخرین بخش برنامه هم با ما همراه باشید. در زلال رمضان خدایا، شکرت که در بهار قرآنت پنجره دلم را به سوی تو باز می کنم و هوای مهربانی تو را نفس می کشم. خدایا، سپاس که به مهمانیت دعوتم کرده ای و ما فرصت بده تا مهربانتر و عاشقانه‌تر زندگی کنیم. خدایا، می‌دانیم که تو بندگانت را مثل نفس کشیدن همراهی می‌کنی، آرام، بی صدا و همیشگی. سپاس به خاطر اینکه هیچ وقت تنهایمان نگذاشتی. خدایا، نمیدانم چگونه به سویت روی بیاورم وقتی بدیهایم را با مهربانی و خوبی پاسخ میدهی. الهی، فضل خود را یار ما کن، ز رحمت یک نظر در کار ما کن. عزیزان، همه می‌دانیم که قرآن کتاب و برنامه زندگی است، اما متاسفانه مسلمان‌ها کمتر به برنامه زندگیشان عمل می‌کنند. افراط و تفریط‌هایی که داریم هم به همین خاطر هست، فاصله گرفتن از کتاب زندگی. امام علی علیه السلام قرآن را چنین توصیف می‌کنند: قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق مناپیداست، شگفتی‌هایش تمام نمی‌شود و غرایبش به پایان نمی‌رسد و تاریکی‌ها جز با قرآن و از فضای زندگی پاک نمی‌شود. سخنان کارشناس محترم برنامه جناب آقای محسنی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان معزز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق خداوند متعال همه ما را از برکات و فیوضات این ماه مبارک رمضان بهره‌مند سازد. در 17 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با 17 آیه شریفه از قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 29 که خداوند متعال می‌فرماید: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال همدیگر را از راه حرام و باطل نخورید مگر اینکه از راه تجارت و معامله و داد و ستد حلال که همراه با میل و رغبت و رضایت باشد. امروز حرامخوری به عنوان یک هنر و امتیاز و زرنگی در آمده. انسانهای حرامخوار فکر میکنند که چون خیلی زرنگ هستند میتوانند با کلاشی و شیادی کلا بر سر دیگران بگذارند، به قول معروف آنها را سرکیسه کنند. غافل از اینکه کلا سر خودشان رفته، منتها غافل و جاهل هستند. به قول شاعر: خواجه پندارد که طاعت میکند، بی خبر در معصیت جان میکند. متاسفانه امروز حرامخواری در میان مردم فراوان شده، به طوری که انسان فکر میکنه غیر از راه حرام راه حلال وجود نداره. اگر یک نگاهی به جامعه بیاندازیم، میبینیم که در اقشار مختلف جامعه چقدر حرامخوری زیاد شده. در قشر کاسب و تاجر میبینیم که قلقش در معامله، کلاهبرداری، سوگند دروغ، کمفروشی، گرانفروشی، رباخوری و دروغگویی، احتکار، دزدی، تقلب و امثال اینها. در اداره ها رشوه، پارتبازی، حق و ناحق، اختلاس، رانتخاری و کلاهبرداری های اینترنتی و همینطور در هر قشر حرامخواری ها فراوان شده است. به خاطر همین است که اونگاه همیشه ما شاکی هستیم که چرا دعای ما مستجاب نمیشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس دوست دارد دعایش مستجاب بشود، باید غذا و کسب و کارش را پاک و حلال کند. هر کس یک لقمه حرام بخورد و یک لقمه حرام را وارد زندگی خودش بکند، تا 40 روز نماز و روزه و هیچ کدام از اعمال خوب او را خدای متعال قبول نمی کند. انسانی که رشوه می گیره، کسی که تقلب می کنه، کسی که سوگند می خوره، کمفروشی و گرانفروشی می کنه، سر مردم کلا می گذاره، چک بی محل می کشه و اموال مردم را غصب می کنه، خیانت می کنه در امانت، ربا می خوره، ربایی که 1 درهم آن برابر با 70 بار زنای با محارم در خانه کعبه هست، و کسانی که قرآن می فرماید ربا می خورن مستقیما با جنگ خدا رفتن، با چنین وضعیت انتظار دارند که دعاهای اونها هم مستجاب شود. بنابراین حلال خواری یکی از شرایط مهم استجابت دعا هست. ما در ماه استجابت دعا، ماه مبارک رمضان هستیم. اگر میخواییم دعای ما مستجاب بشود، باید که رزق و روزی خود را حلال کنیم، کسب و درآمد خود را حلال کنیم. همان قسمی که غذای مسموم جنس انسان را مسموم میکنه، غذای حرام هم روح انسان را مسموم میکنه و انسان را به هلاکت میرسانه. خدای متعال میفرماید: فلینظر الانسان الی طعامه، سوره عبس آیه 24. انسان باید در غذای خود دقت کند، هم در غذای جسم خود که پاک و پاکیزه باشد و هم در غذای روح خود که حرام نباشد. پس به قول شیخ بهایی رحمت الله علیه: لقمه اقامت تو را از مشتبه، خون خور و خاک و دهان بر وی منه، کان تو را در راه دین مفتون کند، نور ایمان از دلت بیرون کند، خیلی یک روایت زیبا را تقدیم شما عزیزان بکنم که در روز قیامت خدای متعال یک گروه را دستور میده که ببرید جهنم. وقتی این دستور را صادر میکند همه خلایق پیامبران و حتی فرشتگان الهی تعجب میکنند. خدایا این بندگان با این همه عملهای خوب میبینیم در پروندهشان هزاران حج و هزاران زیارت کربلا و عتبات و هزاران ختم قرآن و هزاران رکعت نماز و کمک به نیازمندان، ساختن به اصطلاح چیزا ساختمانهای خیریه مثل بیمارستان، قبرستان، عام المنفعه، کارهای نیک، مسجد، مدرسه و امثال اینها، کتابها نوشتن، خدماتی کردن، درسها گفتن، شاگرد تربیت کردن، اما خدا دستور میده ببرید جهنم. سوال میکنن خدایا گناه اینها چیست؟ اینها که خیلی کار نیک دارن در پروندهشون. خدای متعال میفرماید بله این همه کارهای نیک را دارن و میکردن، اما متاسفانه اینها انسانهایی بودن که هر وقت به مال حرام میرسیدن اجتناب نمیکردن. اینها در زندگی حرام خوار بودن. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از کسان قرار بدهد که در زندگی رزق و روزی پاک و پاکیزه و حلال بخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان دقت کردین که چقدر زود ماه رمضان از نیمه هم گذشت؟ فردا شب، شب قدر را در پیش رو داریم و زمان ها چقدر سریع میگذرن، فرصت ها چقدر سریع میگذرن. به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرصت ها مثل ابرهای زود گذر میگذرن. دیروز هم گفتیم که یکی از زمانهایی که برای استجابت دعا در روایات ما آمده ماه مبارک رمضان و به خصوص شبها و لیالی قدر هست. این زمانها را دریابیم، مواظب باشیم که از دست ما نرن همین رقم و ما دست خالی از سر دسترخوان گسترده الهی بیرون نشویم و بر نخیزیم. دعا کنیم برای همدیگه، برای آرامش، برای صلح، برای امنیت و برای تمام خوبی ها برای همه مسلمانان جهان و برای مردم افغانستان که این روزها دردهایشان چندین برابر شده به خاطر اتفاقات و حوادث و انفجارها و انتحاری‌هایی که صورت گرفته و انشالله که دیگه خلاص شوه این همه ظلم و جنایت و ستمگری. روی موج جوانی برنامه است که هر روز تقدیمتان میشه بروز بجز جمعه ها و امیدوار هستیم که شما دوستان عزیز مثل همیشه ما را همراهی بفرمایین. برای موضوع ما که دعا هست بر ما پیامک رایی بکنین، صدایتان را رایی بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شما را واتساپ و تلگرام هم داره. تا حضور دیگر شما دوستان خوب و ناب خود را به خداوند متعال می‌سپاریم. اقبالتان بلند و خانه‌تان آباد.